صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشن.
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار کسی منو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر،
جمعه ای که گذشت 8 مارس روز جهانی زنان بود، روزی که قراره در اون به جهانیان تبعیض علیه زنان نماینده بشه و از اونها خواسته بشه تا برای برابری زنان و مردان تلاش کنن. در ایران در همه سالهای بعد از انقلاب دو تصویر از روز جهانی زنان پر رنگه. یکی تظاهرات زنان در 17 اسفند 1357 در اعتراض به اجباری شدن حجاب. و تصویر دیگه از همه تلاش‌ها برای آگاه سازی زنان، از جمله کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان. روز 8 مارس 2024 اما بیشتر از هر اتفاق دیگری این توییت توجه منو جلب کرد. توییتی که همکارم هانا کاویانی اون رو بازخونی کرده.
پارسال با خواهرم در مورد انقلاب حرف می‌زدیم. بهم گفت تصور کن که هر چی می‌خوایم می‌پوشیم و هر حرفی که تو دلمونه می‌زنیم و عاقبتی هم نداره. اعدام و زندانی دیگه برای تفکرمون و حرفامون نیست. اینو گفت اما من نتونستم تصورش کنم. روزا، هفته ها و ماه ها بعدش سعی کردم آزادی رو تصور کنم اما نتونستم، هنوزم نمیتونم. رژیم جمهوری اسلامی ایران نه تنها جسمم بلکه فکر، رویا و تصورم رو هم به بند کشیده. انگار چطور میشه چیزی رو خلق کنم که نمیتونم تصورش کنم؟ جمهوری اسلامی اون احمقی که میگن نیست. هر رویا و آرزو و فکری رو که داشتیم کشته، فضای سیاسی ایران رو داغون کرده، تغییر تقریبا غیر ممکن شده. تصویر و تصوری از فردا نداریم و هر چیزی رو که میتونستیم داشته باشیم از همون گرفته. ما که به هر حال مبارزه خواهیم کرد و مطمئنم که بالاخره پیروز میشیم. آگاهی و مبارزه مردم ناگزیره و مردم به آزادی میرسن. درسته که شاید اون موقع زنده نباشم که ببینم، اما فکر کردن بهش لذت بخشه. امیدوارم نسل‌های بعد چیزایی رو که از ما گرفتن باز پس بگیرن.
این تلفیق از امید و ناامیدی، این همراهی شوق و سرخوردگی، این نداشتن آرزو در عین امیدواری به نظرم به شدت واقعیه. به نظرم رسیده که در روز جهانی زنان هیچ چیزی مهمتر از احساس واقعی اونها در ایران در این روز و این لحظه نیست. اونها که هر روز نه در خبرها که در خیابونها حضور دارن و لحظه به لحظه زن بودن رو در زیر فشار سرکوب و تبعیض زندگی میکنن. تناز زنی ساکن ایرانه که سالهاست دغدغه مسائل حقوقی زنان رو داره و از همون زمانی که من در ایران بودم شاهد حضورش در نشست ها و گرد همایی های زنان بودم. دعوتم رو برای حضور در این برنامه پذیرفت با این شرط که صدا و نام اون رو تغییر بدم. گفتگو رو با این سوال آغاز کردم که در 17 اسفند 1402 کجا ایستاده ای؟
از زمانی که اعتراضات میدان هفته تیر اتفاق افتاد تا به امروز فراز و نشیب های زیادی رو جنبش زنان ایران تجربه کرده و من هم به عنوان بخشی از در واقع زنانی که دغدغه برابری داشتن این تجربه ها رو پشت سر گذاشتم، در خودم درونی کردم، روزی خشمگین شدم، یه روز خوشحال شدم، خندیدم، یه روز با کسانی که عمران خواهر خودم میدونستم و بخشی از جنبش زنان ایران بودن خندیدم، یه روز گریه کردم، یه روز احساس سرکوب داشتم، یه روز احساس پیشروی داشتم و الان یک سال بعد از در واقع شروع جنبش زن زندگی آزادی یا سالی که به نام سال قیام ژینا یا قیام زن زندگی آزادی ثبت شده در تاریخ ایران، فکر میکنم ملغمه ای از احساسات مختلفم. همزمان احساس پیشروی دارم و همزمان این حس رو دارم که گویا قراره بخشی از جنبش تاریخی و تاثیرگذار و تغییر در جامعه ایران باشم و از طرفی دیگه حس خشم ناشی از سرکوب در واقع این جنبش رو با خودم به دوش میکشم. فکر میکنم اون چیزی که موتور محرک ما برای ادامه دادن هستش حس و میل به مقاومته که توی زنان دیده میشه. همین که ما هر روز به خیابون میریم و تن به حجاب اجباری نمیدیم نشونه در واقع میل به زیستن، میل به پیش رفتن و میل به این که این جنبش سر بازی ایستادن نداره و احساس در واقع سربلندی در مقابل مادرانی که توی 17 اسفند 57 خیابان اومدن و ما همیشه حس میکردیم که چرا اون فرصت تاریخی از دست رفته رو در ما زنده میکنن، این که این فرصت تاریخی دوباره انگار به ما بازگردونده شده.
و در این احساس سربلندی که داری چقدر از زنان دیگه شریکند و دخیلند؟ آیا این احساس شخصیه یا این رو در جامعه میتونی ببینی؟
نه، واقعیت اینه که یه حس جمعیه. این که شما به خیابان میری و میبینی که از کنار یک زنی رد میشی، اون زن حالا ممکنه حجاب داشته باشه، ممکن حجاب نداشته باشه و مردانی حتی میتونم اینو بگم که در خیابان هستن و تشویقت میکنن، بهت میگن دمت گرم، بهت میگن که وای کلا که نمیترسی. این حس از این جهت زیباست که انگار که ما به اهمیت زندگی جمعی پی بردیم. این یه نیاز جمعیه، یه میل جمعیه که در همه ما وجود داره. این لحظه آدم تو ناامیدترین حالت ممکن هم که باشه، حتی اگر روزهایی که ما میبینیم شب قبلش یکی رو اعدام کردن، صبح اون روز کسی رو اعدام کردن و جامعه میره توی حالت در واقع تدافعی و سرخوردگی، تو همون روزا شنیدن یه همچین جمله میتونه واقعا دوباره حس زندگی رو به آدم برگردونه.
این برگشتن حس زندگی آیا میتونه منجر به وقوع دوباره حرکتی مثل اون چیزی که در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رقم خورد رو برای جامعه رقم بزنه؟
به هر حال اون چیزی که طی 6-7 ماه بعد از در واقع قتل مهسا امینی اتفاق افتاد یک تجربه تاریخیه، یک تجربه تاریخی جمعی برای همه ما هستش و سرد شدن جنبش به شکل خیابانی هم بخشی از در واقع این تجربه جمعی ماست. ولی ماجرای آرمیتا گراوند وقتی اتفاق افتاد جامعه دیگه شکل واکنشیش اون شکلی نبود که زمانی که مهسا کشته شد اتفاق افتاد. من فکر میکنم که شاید این بار اگر قرار باشه اتفاقی بیفته که من امیدوارم واقعا در پی مرگ کسی نباشه، شاید به گونه دیگه جامعه تصمیم بگیره عمل بکنه و اقدام بکنه. ما به هر حال یه تجربه جمعی و تاریخی داریم و بر اساس تجربه های جمعیمون عمل میکنیم. البته واقعا جامعه ایران خیلی پیش بینی پذیر نیست، ولی از اونجایی که ما تشکلیابی های در واقع منسجم و درست دقیقی هم نداریم نمیتونیم بگیم که جامعه میخواد چه بکنه. متاسفانه واقعا، یعنی ای کاش میتونستیم این تجربه هر رو هم به تجربه جمعیمون اضافه بکنیم که تشکلیابی بکنیم، حلقه سازی بکنیم، بعد از اون تجربه تلخ تاریخی و فرصتی که فراهم شد برای مقاومت جمعی کردن، برای مبارزه جمعی کردن، برای بازپس گرفتن خیابان با هدف در واقع بازپس گرفتن بدنهامون، بازپس گرفتن حس آزادیمون، نیازمون به آزادی و زندگیمون، این خلأ هست و این خلأ تا پر نشه فکر میکنم بشه دقیقا پیش بینی کرد که جامعه ایران چه میخواد بکنه و چه خواهد کرد.
اما تنوز بعد از اتفاقاتی که در طی یک سال و نیم گذشته افتاده، هنوز هستن منتقدانی که میگن حجاب مسئله اصلی زنان ایران نیست. خب حداقل من میتونم در مورد شخص تو صحبت بکنم که مسئله حجاب رو به عنوان یک نبرد روزمره، یک مقاومت روزمره برای خودت انتخاب کردی. اما از این